أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم زوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس بخش مهدویت غیبت بیان الفرقان مرحوم شیخ مجتبی قزوینی رسیدیم به صفحه 827 که نصوص و تصریحاتی بود از شخص نبی اکرم و تک تک امامان معصوم بر ائمه اثناعشر و معرفی اونها بالاخص در ارتباط با حضرت صاحب. در صفحه 827 نصوص و تصریحات حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین ابن ابی طالب علیه السلام بر ائمه اثناعشر. دوده ناظرین عزیز زین العابدین روایاتی رو فرمودن و جانشینان پیامبر رو معرفی کردن، خودشون رو به عنوان یکی از اوصیای نبی اکرم معرفی کردن و اینکه از نسل اونها چه اوصیایی خواهد بود تا وجود ناظرین حضرت صاحب مطالب رو فرمودن. مرحوم شیخ مجتبی قزوینی در این قسمت می فرماین که احادیث متعددیه، اما ما به دو حدیث کفایت میکنیم که در این کتاب میاریم. حدیث اول این که در کتاب احتجاج و اکمال الدین، احتجاج مرحوم شیخ تبرسی و اکمال الدین یا کمال الدین و تمام النعمه مال مرحوم شیخ صدوق، از ابی حمزه سومالی از ابی خالد کابلی روایت شده که گفت بر سید خودم علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام وارد شدم. پس عرض کردم یا ابن رسول الله، خبر بده به من از کسی که خداوند اطاعت و مودت و اقتدای به ایشان را بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر بندگانش واجب فرموده. فرمودن کنکر، صاحب امر، کنکر اسمش، کنکر صاحب امر که خداوند ایشان را امام قرار داده و طاعتشان را بر مردم واجب کرده، اول اونها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد حسن و بعد حسین علیهم السلام، دو پسر علی ابن ابی طالب. پس از آن امر منتهی به ما شده، یعنی چی؟ به من زین العابدین. حضرت ساکت شدن. گفتم ای سید من، از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمودن زمین از حجت خدا بر بندگان خالی نمی ماند، پس حجت و امام بعد شما کیست؟ فرمود پسرم محمد و اسم او در تورات باقر است، می شکافت علم را شکافتنی. باقر یعنی شکافنده، شکافنده علم. در ارتباط با وجود ناظرین حضرت باقر میشه یعنی گفت در مورد امام باقر و امام صادق انقلاب علمی صورت گرفته که در اوصیای نبی اکرم، اونم به خاطر اینکه دو قدرت بنی العباس و بنی الامیه، بنی امیه برای حفظ قدرت و بنی العباس هم برای گرفتن قدرت از بنی امیه به جنگ پرداختن و اون توجهی که باید به ائمه میکردن بایکوتشون رو کمتر کرد. خب اینا فرصت پیدا کردن و کرسی‌های درس عظیمی رو تشکیل دادن، شاگردانی رو تربیت کردن، روایاتی رو بیان کردن. رضا کثیر روایاتی که به دست ما اومده از امام صادق امام باقر. رضا خب هر کدوم از ائمه معصومین یک ظهوری داشتن در زمان خودشون، کما اینکه این صفت باقر العلوم نسبت به کل ائمه معصومینه. اما چون در زمان خلافت خودشون، امامت خودشون ظهور شکافندگی علمی داشتن، صفت ایشان را باقر قرار دادن، باقر العلوم، شکافنده علم. فرمودم پسرم محمد و اسم او در تورات باقر است، می شکافت علم را شکافتنی. او حجت و امام بعد من است و پس از محمد پسرش جعفر و اسم او نزد اهل آسمان صادق. یعنی آسمانیان ایشان را به اسم صادق می شناسن. گفتم سید من، چگونه اسم او صادقه و حال آنکه تمام شما صادق هستید؟ فرمود، گفت به من پدرم از پدرش، اینکه رسول خدا فرمود. یعنی به من امام حسین گفت و امام حسینم از امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین از پیامبر شنیده بود که فرمود هرگاه متولد شود پسر من جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب او را صادق نام گذارید، زیرا پنجمین کس از اولاد او اسمش جعفره، ادعای امامت کند و آن دروغگوست و نزد خداوند جعفر کذاب و مفتری بر خداوند است. در خصوص وجه تسمیه صادق حرفها زیاد گفته شده در مورد امام صادق. یک وجهش گفته شده خب به خاطر اینکه کثرت روایات و تفاسیر و مطالب نبوی که گزارش شده از ایشان و ایشون صادقه و رئیس مذهب هستن، عین صدقه و همون مطالب رو بیان کردن، صادق به معنای حقیقی. لذا در قرآن اومده که یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردیم با صادقین باشید. خب این صادقین، این با صادقین یعنی پیرو صادقین باشید. صادقین کیه؟ حالا صرفا یکی راست بگه ما باید دنبال روی داشته باشیم. ببینید صادق به معنای حقیقی خودش اینکه چه سهوًا چه عمدن مسئله نادرستی ازش صادر نشه. ممکنه یک نفر آدم راستگویی باشه اما ندونه مطالب نادرست هم ازش صادر میشه، در باطن اون حرف صادق نیست دیگه. پس فقط به نیت نیست. گاهی اوقات یک نفر هستش آدم راستگوی عقیده باطلی داره، خب اون عقیده‌ای که داره ارائه میده که اون عقیده در بطن و کتم صدق که نخوابیده، کذب خوابیده. اون صادقینی که قرآن تبعیت و پیروی کردن از اونها رو لازم دونسته، یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، باشین با صادقین. اون صادقین فرمودن ما اهل بیت هستیم که تمام کلاممون ثبوتاً عین صدق، یعنی هیچ گونه نادرستی در اون راه نداره. در مورد امام صادق هم ایشون دین رو احیا کرد، یعنی دوباره دین پالایش شد، دوباره تحریفات و حضرت سره رو از ناسره جدا کردن، تحریفات رو مشخص کردن، سنت نبوی رو احیا کردن، یعنی اون چیزی که به عنوان صدق، اون چیزی که به عنوان حق رو ترویج دادن، لذا صادق هستن ایشان. یعنی چرا میگن به امام صادق صادق؟ به خاطری که در زمان خودشون تا میتوانستن زمینه صدق و حقیقت رو بیشتر گسترش دادن. این یک وجهیه که در مورد امام صادق در نظر گرفته شد. خب میشه وجوه مختلفی رو در نظر گرفت، یک اسم فقط از یک جهت نیست. از یک جهت در این روایت آورده که پیامبر فرمودن که ایشان صادقن، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بعدن از اولاد ایشان فردی میادش که کذابه و اون هیچ ربطی نسبت به ایشان نداره، به مناسبت صدق میخوان بگم. اون کیه؟ فردی به نام جعفر کذاب. فرمودن پنجمین کس از اولاد او اسمش جعفر. خب امام جعفر صادق امام ششمه، پنجمین میخوام بگیم که حضرت موسی بن جعفر، حضرت علی بن موسی دو، حضرت جواد الائمه سه، حضرت امام هادی چهار، حضرت عسکری میشه پنج، از فرزندان امام هادی میشه کی؟ جعفر. این پنجمین شد، یعنی جو برادر جعفر، پس پسر امام هادی، برادر امام حسن عسکری. این کذاب به کذب ادعای چی میکنه؟ امامت میکنه، میگه من امام مفترض الطاعه ام. یعنی بعد از این جعفر، بعد امام حسن عسکری، گفت من امامم، مهدی نیست، از من تبعیت بکنی. بعد فرمودن ادعا میکنند امری را که اهل او نیست، با پدرش مخالف است، یعنی بر مبنای پدرش امام هادی نیست، بر برادرش حسد ورزیده، دوست داشته که اون موقعیت رو برسه، در شأنیت اون نبوده، حسادت هم کرده، نمیتونسته در زمان حضرت عسکری نشون بده خودشو، همین که حضرت عسکری رو به شهادت رسانیدن اومد چنین کاری رو کرد، گفت من جانشین هستم. او کسی است که کشف ستر هنگام غیبت ولی خدا بنماید. بعد حضرت علی ابن الحسین گریه شدیدی کرد. یعنی چی کشف ستر میکنه هنگام غیبت؟ اینو در صفحه بعد توضیح داده. حالا من این چهار خط صفحه بعدم میخونم و کامل توضیح میدم. این بحث یک اتفاق خیلی مهمیه، این که امام زین العابدین پیامبر گفته، یعنی یک فتنه بزرگی بوده که در ارتباط با ائمه معصومین در اولاد ایشان در این روال و این سلسله مراتب خواسته اتفاق بیفته و افتاد در بعد از شهادت حضرت عسکری، و حضرت امام زین العابدین به خاطر این گریه شدیدی کرد، به خاطر این فتنه. فرمود گویا میبینم جعفر کذاب را که ستمکار زمانش را برای تفتیش امر ولی خدا وادار کرده، غایبی که غیبتش به امر و حفظ خداست و پناه برده به حرم پدرش، چون جاهل به ولادت آن حضرت هست، حرص بر قتل آن بزرگوار و طمع در میراث پدر دارد. خب من یه نکاتی رو لازم میبینم نسبت به این جریان جعفر بگم. بعد از اینکه امام هادی به شهادت رسیدن، حضرت عسکری که خب به نسل از آبای بزرگوارشون از حضرت هادی گزارش شده، ایشان 6 سال خلافتشون طول کشیدش. بعد از اینکه حضرت عسکری از دنیا رفتن، این فرد اومد ادعا کرد که من جانشینم، من امام 12 من هستم. خب اینجا جریانات مختلفی اتفاق افتاد. افرادی تحت امامت حضرت عسکری بودن، گرویدن به جعفر. افرادی نه، حضرت عسکری هم قبول نداشتن، ولی باز گرویدن به جعفر. و تقریبا میشه گفت حدود تقریبا 4 فرقه شدن، که حالا یک فرقهش بیشتر شیعه رو به سمت خودش جذب کرد. ببینیم مثلا یک جریانی الان مثل احمد الحسن رو شما لحاظ بکنید. احمد الحسن چه جریانی هستش؟ یک کس که ادعا میکنه در حقیقت به عنوان مهدی اول و فرزند امام زمان و جانشین امام زمان و قائم و حجت و این چیزی نیست دیگه. بعد این فرد میاد چی میشه؟ انحرافاتی هم مطرح میکنه، مثلا حیات امام زمان رو یک جور معنی میکنه، رجعت امام زمان رو یک جور معنی میکنه، تو عقاید دست میبره، نظرات مختلفی میده، بحث فرگشت رو مطرح میکنه، به نحو دیگه ذبح میکنه آیات قرآن رو، و انحرافات در جهات مختلف. دقیقا همین حالاتی نسبت به جعفر هم بود. حالا منتها فرق اون موقع با الان رسانه‌ایه، حق و باطل سریع میتونه پخش بشه، اون موقع خب در بین شیعان که بود بالاخره کم به کم چنین انحرافاتی به وجود اومد. من ابتدا جریانات جعفر و فرقهاش رو بخوام ذکر بکنم، کتابهای مختلفی رو نگاه کردم. به نظر من از بهترین کتابهایی که خیلی مختصر و مفید تحلیلی نسبت به جریان جعفر داشته، کتابی تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم مال دکتر جاسم حسینه. این ترجمه شده توسط آقای دکتر سید محمد تقی آیت اللهی. در این کتاب در صفحه 105 ابتدا میاد انحرافاتی رو بیان میکنه بعد شهادت امام حسن عسکری چه اتفاقاتی افتاد، انشعاباتی رو مطرح میکنه تا میزه به انشعاب دوم جعفریه. میفرماین نمایندگان این، بله در صفحه 105، نمایندگان این انشعاب مدعی بودن که جانشین امام عسکری برادر جوانترش جعفره، ولی در چگونگی انتقال امامت به او اختلاف نظر داشتن، از این رو به 4 فرقه منشعب شدن. پس اینجا روشن میشه که جعفر سنش از حضرت عسکری هم پایین تر بوده. حضرت عسکری در سن 28 سالگی آقا به شهادت رسانیده. خب فرقه اول، نخستین فرقه معتقد بودن که امام عسکری علیه السلام رحلت کرده و امامت را با وصایت از پدرش داشته، چون امامت تنها میتواند به پسر ارشد زنده امام قبلی برسه. خب پس امام هادی مشخص کردن که این باید به فرزند بزرگتر برسه. خب حالا فرزند بزرگتر امام هادی کی بوده؟ سید محمد بوده. سید محمد یک شخصیت جلیل القدری بوده، عالم و دارای کرامتی که به تعبیر عرب ها میگن که صحبت بود میکنن سید محمد ابوالفضل عباس ثانیه، اینقدر که باب الهوائجه. در عراق هستش و نزدیک سرمنرای سامرا هستش و یک مقبره مستقلی دارن. این فرزند بزرگ امام هادی بود. خب اینا قائلن که قاعده بر اینه که وقتی که امام به عنوان وصی امام بخواد باشه، معمولا خداوند این گونه که فرزند بزرگتر رو قرار میده به عنوان جانشین. کمایی که میبینیم که در مورد امیرالمومنین که امام حسن و امام حسین بود، امام حسن خب سنشون از امام حسین بیشتر بود، ولی یک ولو کمی، ولی اول امام حسن امام شدن بعد امام حسین. این جمع قائلن که به فرزند بزرگتر میرسه. خب پس باید به سید محمد میرسه. چرا به سید محمد نرسید؟ میگن سید محمد قبل از این که امام هادی به شهادت برسه دنیا رفت. خب وقتی به دنیا رفت کی باقی میمونه؟ حضرت عسکری باقی میمونه و جعفر باقی میمونه. خب طبیعتاً باید به بچه بزرگتر برسه از اونایی که زنده هستن، پس به حضرت عسکری میرسه. میفهمن چون امامت تنها میتواند به پسر ارشد زنده امام قبلی برسد، امامت پس از امام علی هادی علیه السلام به پسر بزرگش محمد که قبل از او فوت کرده بود نمیرسد، بلکه به امام عسکری علیه السلام که از دو پسر زنده مانده پس از پدر بزرگتر بود منتقل میشه. این فرقه معتقد بودن که امام عسکری آشکارا پسری به جای نگذاشت تا امامت را عهده‌دار شود و بنابراین تنها برادرش موسوم به جعفر امام خواهد بود. اینا قائلن که مهدی نبوده، فرزند پسری امام حسن عسکری نداشته و خب بالاخره 12 تا حجت، روایات فراوانی هم داریم 12 حجت. پس کی میمونه؟ برادرش میمونه، برادرش جعفر. لذا اینا بعد از امام حسن عسکری گرویدن به جعفر. آنان نیز عبدالله ابن جعفر صادق را از امام هفتم میدانستند به نتیجه جعفر را در سلسله امامان امامان 13 گانه شمردن. اینا یه اعتقاد دیگه هم داشتن، یه اعتقادی اونجا بلاگه همین گروه اینا میگفتن چی؟ امام صادق یه فرزند دیگه هم داشته، این به نام عبدالله بوده، میگونه اونم امامه، عبدالله بوده امام بوده، پس امام حسن عسکری میشه امام 12 و این جناب جعفر میشه امام 13. اینا 13 امامی بوده، یک فرقه بوده، این گونه بوده. دومین فرقه جعفریه چنین وانمود میکردن که امام 11 خود جعفر را بر اساس اصل بدا به جانشینی معرفی کرده است. همین امر نیز در مورد اسماعیل پسر ارشد امام جعفر صادق واقع شد. خداوند اراده نهایی خود را با قبض روح وی و جایگزینی پی در پی برادرانش عبدالله و موسی به جای او روشن ساخت. به همین نحو در مورد جعفر ابن علی خداوند امامت را به امام عسکری سپرده بود، ولی پس از آن این حقیقت روشن کرد که امامت نباید به نسل امام حسن عسکری برسد. بنابراین اراده پروردگار عالم بر این تعلق گرفت که پس از رحلت امام حسن عسکری امامت به جعفر منتقل بشه. ببینیم فرقه دوم، این که میگم قاعده این بوده که از فرزندان امام حسین فرزندی که به دنیا بیاد اساس بر این بوده که فرزند امام قبل خودش باشه. اون چیزی هم که تثبیت شده همینه، اون چیزی که هم در روایات آورده همه گفته ابن فلان. اما میگه شیعه یک اعتقادی داره به عنوان بدا، یعنی اون علمش نزد خداونده، به صورت ابتدا اینه، تقدیر بر این بوده که در اون لحظات آخر بدا حاصل بشه و تغییر بکنه امام تغییر بکنه. مگه شما نمیگیم بدا در همه چی راه داره؟ مثلا تقدیر این فرد اینه که امسال بمیره، خودش کاری رو انجام میده، کسی براش دعا میکنه، یه اتفاقی میفته، بر این اساس 10 دیگه عمرش زیاد میشه. میگن کمایی که در ارتباط با امام صادق هم همین بود، جمعی هستن در شیعه بهشون میگن اسماعیلی. اینا اعتقادشون چیه؟ اینا قائلن که پسر امام صادق اسماعیل همون امام آخر هستش، و حتی جمعیشون صراحتا میگن همون مهدیه، اسماعیل برابر با مهدیه، در صورتی که اسماعیل در زمان امام صادق فوت شد و خود حضرت ایشان را غسل دادن، کفن کردن و شیعیان را گواه گرفتن که ببینین این اسماعیل دفن شد، اما با وجودی که دیدن به خاطر منافعی بود، جایگاهی بود و عوام فریبی گادن، گفتن نه این اسماعیل نبوده. بعضی گفتن اسماعیل رفته یک جای غائب شده، مگه نمیگه غیبت کرده؟ مهدی غیبت میکنه امام آخر، میشون غائب شده. حرف های مختلفی زده شدن و توقف کردن در اسماعیل، اینا شدن اسماعیلی. الان هم در هندوستان، کشمیر و سمتا زیاد هستن و دیده باشین در حرم سید و شهدا وقتی میان، وقتی که میخوان دعا بکنن شروع میکنن سینه زدن، اصلا زیارت نامه هم میخونن سینه میدارن، زیارت میخونن، اصلا همه کارشون میشه با سینه انجام میدن. اینا اسماعیلی هستن. خب میگن چی شد بنایی که بنا بودش که از حضرت امام صادق منتقل بشه به موسی بن جعفر؟ چرا به موسی بن جعفر؟ میگه بداست رسید به اسماعیل. خب حالا همین حرف و اینها نسبت به امام عسکری که فوت شد میزنن، میگه بنا بوده که یک فرزندی باشه از حضرت عسکری به نام محمد و او باید امام باشه، اما بدا حاصل شد، از پسر رسید به چی؟ به برادر. پسر رسید به بدا حاصل شد، لذا اینا امام خودشونو به عنوان امام 12 جعفر قرار داد. اینم یه فرقه. سلام نگوشم. فرقه سوم میفهمن که اعضای این فرقه مدعی بودن که امامت جعفر از جانب پدرش تعیین شده. آنان آیین خود روشون رو بر مبنای حدیثی منسوب به امام جعفر صادق بنیان می نهن که بر طبق آن پس از امام حسن و امام حسین امامت به دو برادر منتقل نمی شود. محمد پسر ارشد امام علی الهادی در حیات پدر رخت از جان فرو بست و چون امامت پس از پدر به پسری که زنده میماند تعلق میگیرد، بنابراین به محمد منتقل شده. احتمال دارد اینان امامت حضرت اسیری را به خاطر آنکه پس از ارتحال پدر زنده بود پذیرفته باشند، ولی امامت آن حضرت را پس از ارتحالش رد کردند. گروه سوم حرفشون این بودش که خب اینا ممکنه که بعد امام حسن عسکری، در زمان امام حسن عسکری ایشونو به عنوان امام 11 هم قبول داشته باشن، اما وقتی که فوت شد گفتن نه، اساسا امام حسن عسکری امام نبوده، بلکه مستقیما امام هادی محمد، بله امام هادی جعفر رو انتخاب کرده و جعفر به عنوان امامه، زیرا وی بدون آنکه آشکارا پسری را به جانشینی معرفی کند درگذشته است. خب میگن که همین که دلیل برای که ایشون امام نیستش این که اگه ایشون امام بود حضرت عسکری باید پسری رو معرفی میکرد، پس پسرم نداشته معرفی نکرده، بس امام نیست. امام چی میشه؟ امام جعفر میشه. بعد امام بعدی کی میشه؟ امام 12 پسر جعفر میشه. البته این مطلب که امام تا جانشین شناخته شده ای را آشکارا معرفی نکند و از خود به جای نگذارد و او را منصوب نکرده و امامت را به وی نسپارد از دنیا نمی رود، در نظر آنان از اهمیت شایانی برخوردار است. بنابراین امامت امام عسکری را فاقد اعتبار دانسته و معتقدند که امامت جعفر با تعیین از جانب پدر اجتناب ناپذیر است. این قشر سوم برعکس اون دوم، اون دو گروه امامت عسکری رو پذیرفتن. حالا گفتن که بدا حاصل شده، از عسکری دیگه فرزند نداره، برادرش میشه. یک نگاه این نگاه بوده و نگاه اولم که خب توضیح دادم که اول قائل بودن به پسر بزرگتر سید محمد بوده، سید محمد از دنیا رفته و بعد از اون شده حضرت عسکری و بعد جناب جعفر. بعد میفهمن قابل ذکره که این فرقه در حیات امام عسکری وجود داشتن، یعنی جمعی پس بودن در زمان حضرت عسکری که قائل بودن که اصلا ایشون امام نیستش، جعفر امامه. پس امام دوم در سال 254 درگذشت، اکثریت پیروان او امامت پسر ارشد زنده او امام عسکری که با وصایت پدر تایید می شود را پذیرفتن و اقلیتی نیز جانب جعفر را گرفتن، حتی در زمان امام حسن عسکری از ما اول گفتن جعفره. گروه پذیرفتن ولی بعدن چی شد؟ گفتن ما اشتباه کردیم که سرسپردگی نسبت به حضرت عسکری داشتیم، از اول جعفر بوده. وی پس از رحلت امام عسکری اقتدار بیشتری یافت، چون عده‌ای از هوارداران امام عسکری امامت او را ترک گفته و جعفر را به این مقام پذیرفتند. علی ابن احمد ابن بشار از علمایی بود که رهبری کرده این فرقه را، که کتابی در موضوع غیبت نوشت و با مخالفان خود به مجادله شدید پرداخت. و اینایی که میگن که بله حضرت عسکری امام بود و فرزندش اینا، یک کتاب نوشته این خصوص. شواهدی وجود دارد که این فرقه تا حدودی در جذب عده‌ای معتقد به امامت حضرت عسکری به خود موفق بودند. بسیاری از افرادی که قائل بودند به امام حسن عسکری اینها جذب کردند و تابع جعفر کرد. و فرقه آخرم پیروان این فرقه به نفیسیه معروفن. آنان معتقدن که امام دهم پسر بزرگش محمد را وصی خود تعیین کرده بود. از این رو خداوند بر طبق بدا حیات او را قبض کرده در حالی که پدرش هنوز زنده بود. ولی وقتی که محمد ابن علی درگذشت با دستور پدر او برادرش جعفر را به جانشینی خود تعیین کرد. ببینید این بدا قبلی با این فرق میکنه. دومی میگه بدا حاصل شد، بنا بودش که از حضرت عسکری فرزندی باشه او امام باشه، بدا حاصل شد فرزندی نشد شد برادرش. اینی که میگه بدا حاصل شد این بوده، میگه اول سید محمد به عنوان امام یازدهم باید بود، بعد سید محمد مرد در زمان امام هادی، بدا حاصل شد. چی شد امام؟ کی شد امام؟ جعفر شد امام. او وصایت، کتاب‌ها، علم سری و سلاح‌های مورد نیاز جامعه را به غلام جوان و مورد اعتماد خیش معروف به نفیس سپرد. چرا میگن نفیس؟ میگن امام هادی تمام اماناتی که لازمی امامت بود به غلامش نفیس سپرد. به نفیسم گفت چی بده؟ به جانشین من. نفیسم اینها رو داد به کی؟ داد به جعفر. چون داد به جعفر، جعفر میشه امام بعد از حضرت هادی. و به او سفارش کرد که آنان را پس از مرگ پدر به برادرش جعفر بدهد. خب نفیس وقتی که حضرت هادی از دنیا رفت جعفر رو خواند و امامت محمد ابن علی هادی را به او تسلیم کرد. یعنی اون چیزهایی که لازمی امامت بود، معجزات و وسائل و وسائلی که بودش، اونها رو دادش به جعفر. جعفر خود مدعی شد که امامت از جانب برادرش محمد به او رسیده. اعضای این فرقه وصایت امام حسن عسکری را منکر میشن، زیرا مدعی هستند که پدرش نه او را تعیین کرده و نه وصایت را از محمد تغییر داده. نفیس نیز با افتادن در یک چای کشته شد. این نفیس چرا میگه نفیسیه؟ میگه که آقا من خودم شنیدم که این وسایل شمشیر حضرت، نمیدونم جات مختلف، اماناتی که تقدیم میکنن، پرچم و شمشیر و این چیزهایی که بود باید به وصی بعدی برسه، میگه اینا رو حضرت به من داد، به من نفیس داد، منم غلام حضرت بودم و به من گفتش که بعد از من جعفر به عنوان امام جانشین وصیه، منم به اونها دادم. چون واسطه نفیس بود میگن نفیسی، نفیسیه. پس اینا شدن چهار فرقه. اینجا ببینین اینکه امام زین العابدین وقتی صحبت از جعفر میکنه میگه گریه شدیدی کرد. خب این باعث گمراهی خیلی ها شد. کمایی که ما الان میبینیم اسماعیلیه هنوز که هنوز جمعیت میلیونی، جمعیت وسیعی هستش به خاطر یه انحرافاتی باقی مونده. یا زیدیه که قائل شدن به امامت زید پسر حضرت زین العابدین، زید ابن علی ابن الحسین، الان زیدیه هستش که در یمن اکثریت زیدی هستن دیگه، جمعیت فراوانی هستش. خب اینجا حضرت فهمیدن که این بدعت میمونه و این انحراف و شیعه ها از دست میرن، حضرت خیلی گریه کردن به خاطر این مسئله. اما صفحه 829 عبارت هایی رو میگه در حدیث امام زین العابدین اخبار غیبی بسیار عجیب که این جعفر کارش به کجا میرسه. میگه گویا میبینم جعفر کذاب را که ستمکار زمانش را برای تفتیش امر ولی خدا وادار کرده. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد دوم صفحه 475 آورده جعفر معتمد عباسی خلیفه زمان خودشو تحریک کرد که اینها برن در خانه حضرت عسکری برای یافتن فرزندی، ببینن فرزندی داره یا نداره. حتی خب معتمدم بدش نمی اومد و شنیده بود که از حضرت عسکری فرزندش مهدیه، گفت اینو میکشیم. خب میدونه ظالمه دیگه، گفت اینا این بساط خلافت ما رو به باد میده. لذا اومد جعفر گفت بیان بریزیم به خونه برادرم حضرت عسکری ببینیم فرزندی داره، این فرزندی رو بگیریمش، یا به تعبیری معتمد اون فرزند رو بکشه. خب اینا آمدن جستجو کردن و گشتن فرزند رو پیدا نکردن. این به معجزه الهی بنا نبودش که حضرت عسکری که حضرت مهدی دستگیری بشه. شد آخه یک بحثیه، میگن آقا چرا حضرت غائب بودن. ببینید فتنه به اینجا میرسه که عموی امام زمان در صدد اینی که با خلیفه جور زمان خودش همدست بشن که امام زمان از بین ببنن. فتنه به اینجا میرسه که بعد فرمودن و با همکاری او یکی از کنیزان و کسانی که مخلص بود در خانه حضرت عسکری او رو دستگیر کردن. گاهی اوقات فکر کردن که این کنیز مهدی رو مخفی کرده و گفتن که این به تعبیری خیانت کرده، دستگیرش کردن بردنش به واسطه همین جناب جعفر. حتی در کمال الدین و تمام النعمه جلد اول صفحه 43 و 44 گزارش شده که جعفر با معتمد عباسی با حکومت وقت همدست شد، گو اگه شما منو نسبت به رفضه به عنوان امام دولت و حکومت به رسمیت به شماره، من از این وجوهاتی که از این شیعه ها میگیرم، پولهایی که دارم، سالیانه مبلغ بالایی رو به شما اعطا میکنم. این در کمال الدین و تمام نعمت صفحه 43 بیان شد. خب نکته دیگه ای که باید لازمه بخونم در ارتباط با جعفر، در جلد 50 بهار صفحه 228 تا 231 اونجا روایت مفصلیه که یکی از شیعیان بعدها از امام زمان سوال میکنه که آقا در پاسخ به نامه یکی از شیعیان که در مورد جعفر سوال میکنه، آقا شما نظر نسبت به جعفر چیه؟ اونقدر بولد شده بود، اونقدر مطرح شده بود، دستگاه حکومتی هم پشتش بود. چیه؟ حضرت میفهمن جعفر مرد بی اطلاع و بی سوادیه، از احکام دین و کسی معرفی شده که این فرد کسی اومدن به عنوان امام در نظرش گرفتن که قابل به تشخیص حلال و حرام دینش هم نیست. در بله 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 جایگاه داشته و حکومت هم پشتش بوده، یعنی در این اندازه تبلیغات بوده که جمعیت وسیعی از شیعه رو به سمت خودش کشیده. بعد سوال میکنه یه نفر شیعه از امام زمان، میگه چیه؟ میگه وضعیت اینه. حتی حضرت میفهمن که در این روایت جعفر برای یادگیری سر 40 شبان روز نماز خودش رو ترک. ببینید این مواردی هستش که الان هم هست، گاهی اوقات شیطان یک نیروهایی رو میده اگه یه نفر خلاف شرع انجام بده، مثلا نجاست خاری. با نجاست خاری یا حتاکی به قرآن، حتاکی به ائمه معصومین، این به تعبیری منا میشه نسبت به شیطان. این میگه دست در نکنه، یه سری قابلیت هایی رو میده مخصوصا نسبت به کسی که بخواد بدعت بذاره. شیطان به کجا سرمایه گذاری میکنه؟ میگه روی یه نفر سرمایه گذاری میکنه یک امت رو به گمراهی بکشه، روی سرمایه گذاری میکنه، حالات خوبی بهش میده و حمایتش میکنه و چیزهایی بهش نشون میده، پشتش هستش، چون میتونه به واسطه ای میتونه جریان بسازه، اعوان انصارش رو به یاری کسی قرار میده که بتونه جریان بسازه، جریان رو بسازه که سالها منشأ انحراف و اعوجاج میشه. لذا گاهی اوقات سوال میشه چرا این جریانهای دروغینی که به وجود اومده عجیب جذب میکنن، چنین میشه چنان میشه. قطعا بدونین که شیطان پشتوان جریانه، لشکر کفر شیطان پشتش. لذا امام زمان گفتن که این جعفر چنین وضعیتی داشته، 40 روز نماز نخوند، خاله دنبال سحر به سحر برسه و احتمالا یک چیزهایی رو از جعفر هم دیدن، یک چیزهای خارق‌العاده از جعفر دیدن، چون بالاخره حضرت عسکری رو درک کردن، فراوان کرامات و معجزات از حضرت عسکری، از حضرت هادی رو رؤیت کردن، دیدن. شما یک کتابی که علامه بهرانی نوشته، تمام معجزات ائمه معصومین رو تو اون جمع کرد. مدینه المعاجز، این کتاب عربیه، چند سال همت به فارسی هم ترجمه شد. خب شما ببینید در مورد حضرت عسکری و حضرت هادی معجزات زیادیه. خب اینها هم مریدان توقع داشتن یه چیز خارق‌العاده ای رؤیت بکنن. خب پس این به خاطری که بتونه حجت رو تموم بکنه، خارق‌العاده کار عجیبی هم بخواد انجام بده، چیکار کرده؟ رفته دنبال سر و سر به وجود آورده، سر به دست آورده و بتونه که افراد رو فریب بده. این تا اینجا. اما بعضی میگن که خب حالا این جناب جعفر توبه کرد. میگن بر اساس نقلی که در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 484 اومده، اینجا حضرت فرمودن کار جعفر به عمل برادران یوسف تشبیه شده. خب میگه مگه برادران یوسف خطا کردن؟ بله، اومدن یوسف رو کنار زدن، حتی کمر بستن به قتلش، از بین بردنش. اما خب آخر چی؟ آخر توبه کرد. میگه پس این جنابم که امام زمان رو کنار زد و خیانت کرد، از این روایت استفاده میشه توبه کرد. دیدم میگن نگین جعفر کذاب، بگین جعفر تقوا، ابتدا اشتباه کرد. در این مورد جمعی میگن استنادشون چی؟ استنادشون به این روایته که امام زمان فرمودن که کار جعفر به عمل به مانند برادران یوسف تشبیه کردن. میگه خب برادران یوسف نتیجه چی بود؟ وقتی تشبیه میکنن حضرت فرمودن بله، نتیجه گیریش رو خودشون کردن. حالا نظرات مختلف اینجا. در کتاب الفصول العشره در صفحه 61 و 62 شیخ مفید ایشان مطلبی رو میفرمایند، میگه که در این توقی که در مورد امام زمان تنها سابقه داشتن گمراهی در فرزندان انبیا رو معرفی کرده، یعنی میخواسته بگه بله این هم مثل کمایی که در فرزندان انبیا اون 10 تا پسر بودن که خلاف کردن، یه چیز عجیبی نیستش که حالا در ارتباط با این امام معصومم فرزند امام هادی هم بخواد چنین خلافی رو بکنه. چون در مورد اسماعیل آدم خوبی بود، زید آدم خوبی بود. بعضی وقتا نگاه میکنی الان زیدیا که نگاه میکنی، زید ابن علی ابن الحسین شهید شد، آدم بدی نبودش. حالا کمی که در مورد قیامش بحثه، آیا حق داشت قیام بکنه یا نه، او یک بحث دیگه ایه. ولی ادعای امامت و چنین و چنان نسبت به اون نه. اسماعیل آدم خوبی بود، بقیه اومدن از این شخصیت های خوب استفاده کردن و فرقه سازی کردن. اما در جریان جعفر وقتی نگاه میکنی خودش دنبال این بودش که خودشو امام معرفی بکنه. اگه زید و اسماعیل دنبال این نبودن که خودشو امام معرفی بکنن، حتی جناب اسماعیل از دنیا رفت بعد از اون اومدن استارت امامتشو زدن، یا جناب زید مثلا شهید شدش، اما این خود این کارو میخواست بکنه. پس نمونه آشکاری در مورد اولاد امامان معصوم ما نداشتیم تا میرسه به جعفر. خب این ذهن به وجود میاد که چطور میشه که فرد امامزاده بوده، امامزاده بوده، چطور میشه امامزاده چنین باشه؟ حضرت مهدی میفهمن که بله پیغمبرزاده هم بودن، به اعوجاج و انحراف کشته شده کارش. خب هم همین تو. اما خب صحبتی نکنه چون اونا توبه کردن اینم توبه میخواد بکنه. جمعی گفتن از این توقیع امام چنین چیزی استفاده نمیشه. بعضی علارغم این گفتن نه، ما بازم محکم نمیتونیم نظر بدیم، اعتیاد میکنیم. بعضی گفتن نه اصلا تواب بوده. مثلا یک کتابی طهرون متحر مال آقای رفیع الدین رفیعی، طهرون متحر، در زیارت ششم امیرالمومنین میخونیم اشهد انکه کنت، چی اون عبارت که اشهد و انکه طاهرون طهرون متحر من طاهرن طهرن متحر، در مورد از ابو طالب از این عبارت میشه استفاده که اینا معصومن. حالا ایشون یک کتاب نوشته طهرون متحر، این آدم معصوم، این آدم پاکی بوده جعفر. این در مورد چیه؟ فقط برای جعفر نوشته شده که اومده تو این کتاب کوشیده در تطهیر و انحرافات جعفر رو توجیه کرده، گفته این اصلا انحرافی هم نداشته، بلکه تمام این افعالش به خاطر چی بوده؟ از باب تقیه بوده که بتونه دستگاه حکومتی رو فکرشون رو انحراف بکنه که از مهدی فراموش بکنن. این میدونسته که مهدی هستش. گفته اگر چنانچه من سکوت بکنم مهدی رو میکشن. حالا من چه کار بکنم؟ بیام بگم آقا اصلا حضرت عسکری فرزندی نداشته و خودم بیام چه کار بکنم؟ ارتباط با دستگاه حکومتی پیدا بکنم، ذهنو مشغول بکنم که امام زمانو به شهادت نرسانم. ایشون آمده نتیجه این حرفو زده تو این کتاب بعد و روایت ها هم یکی یکی گفته اینا ضعیفه چنین چنانه زده، در حال این جای تحقیق داره. ما فعلا سرفصل‌ها رو گفتیم که چه روایت‌هایی، چه استفاده‌هایی شده، چه چیزهایی یا چه نظراتی نسبت بیر، لذا به همین اندازه در مورد جعفر بس دیگه. حالا در خصوص میتونم آقایون تحقیق بکنم، بررسی بکنم، بزرگ بکنم. خب پس تا اینجا شد جریان جناب جعفر. چون خیلی مهم بود به مناسبت این حدیث بخواستم اینو خوب توضیح بدم که چه جریانی مهمی بوده. بعد ابو خالد گفت عرض کردم یبن رسول الله، به امام زین العابدین میگی این امر خواهد شد؟ فرمود آری، قسم به خدا این امر نزد ما در صحیفه‌ای که در او ذکر که بر ذکر مهنی که بر ما بعد رسول خدا جاری میگردن مکتوب است. گفت ابو خالد عرض کردم بعد چی میشود؟ فرمود غیبت، غیبت ولی خدا که دوازدهمین اوصیای پیغمبر و ائمه بعد اوست، طول خواهد کشید. بعد این چند خط خیلی عجیبه، چند خط رو توجه بکنیم خیلی مهمه نسبت به افضل مردمان که در عصر غیبت هستن. چقدر خداوند مایه گذاشته بر کسانی که در عصر غیبت امام زمان هستن. خب این فرق میکنه، یه نفر دسترسی به امام معصوم داره با یه نفری که امامشو ندیده. بر اساس روایات، آیات، ادله‌ای عقلی میاد ایمان پیدا میکنه، تا اینکه امامو میبینه، معجزه از امام داره میبینه. این خیلی متفاوت هستش، یکسان نیستش. لذا خداوند توقعی که اون کسی که امامو دیده در محضر امام بوده یه توقع داره، از کسی که ندیده یه توقع داره. مثل اینه که الان مثلا میگن که چون کرونا اومده و مدرسه ها تعطیل در فضای مجازی هست، میبینی معلم ها علیکی نمره میدن. ما این نگاه میگه تو که نمره کم شده، چی شد که بسیار خوب بهت دادن؟ خب بعد معلم سوال میگه تو همه خراب کرده چیکار بکنن دیگه؟ بله بله، میگه اون موقعی که همه حضور داشتن در و داغون بود، الان نگاه میکنیم همه همینطوری چیکار میکنه؟ ترحم میکنه. خب باید هم بکنه، باید هم ترم بکنه. کم بود دست معلم هم بنده خدا چاره ای نیست. مجازی جواب نمیده که فیس تو فیس باشه و سوال بکنه تو چی کار بکنه، تو چی کار بچه هم تو لم میده و بچه هم هستی که بچه رو چی کارش میشه کردی در حال بون بچه طرف هم میشه. حالا مسئلش مثل اینه که ما در محضر امام علیه السلام باشیم یا فرض کن امام غائب باشه، قطعا پوهم بیشتره، عنایات بیشتره. لذا فرمودن ای ابا خالد، حضرت زین العابدین فرمودن مردمان زمان غیبت او، غیبت مهدی و قائلین به امامت. این خیلی مهمه، امامش مفترض امام مفترض الطاهر رو قبول بکنه و منتظرین ظهور او. هم ببینیم بعضیا امام قبول دارن، منتظر ظهور نیست. از اینکه سوال بکنی آقا اگه حضرت مهدی تشریف بری چی کار میکنیم؟ نه این کاری که الان میکنیم چی کار میکنیم؟ منتظر برای امام زمان نمیسوزه، انتظار امام زمان داره، اما امام قبول داره، جزء اعتقادات چه؟ این میگه نه، مردمان زمان غیبت او و قائلین به امامت و منتظرین ظهور او افضل از مردم هر زمان، در زمان پیامبر، در زمان امام حسین، در زمان انبیا، هر زمانن در طی تاریخ اینا افضل مردمانه، زیرا خدا به ایشان از عقل و فهم و معرفت عطا کرده. خب خداوند وقتی میبینه این کمبود هستش، در مقابلش هم جبران میکنه، به اینا عقل میده، معرفتی میده، فهمی میده که انگار که انه امام مقابلشون هستش، امام حاضر و غائب برشون فرقی نداره. اون که در زمان امام هادی بودن، در زمان حضرت عسکری بودن، صراحتن تمام ائمه نام بودن، رفتن دنبال کی؟ رفتن دنبال جعفر. این بیفهمی اینا دیگه. اون که حضرت موسی یه مقدار غیبتش طول کشید، اون همه معجزه دیدن، دیدن رود نیل شکافته شد، دیدن چوب خشک انداخته شد، اجدها شد، اجدها چوب خشک، اینا رو با چشم خودشون دیدن. اما وقتی یکم فاضلی یک بنده خدای گوساله تراشید، رفتن گوساله پرست شدن. خب اینا نفهم بودن دیگه، عقلشون کم بود، نفهم بودن. اما اینهایی که امامشون رو ندیدن، میگه که خدا به ایشان از عقل و فهم و معرفت عطا کرده و به اندازه‌ای که غیبت او به منزله مشاهده برای اونها و آن مردم در آن زمان به منزله مجاهدین با شمشیر خدمت رسول الله هن. انگار در جنگ بدر در رکاب نبی اکرم داره می جنگه، جونش رو گرفته کف دستش، داره خالصانه تقدیم رسول خدا و اسلام میکنه. چه ارزشی داره؟ میگه کسانی که منتظرین امام زمان باشن چنین جایگاهی دارن، چنین فضیلت و چنین ثوابی برای اونهاست. بعد فهمونه این جمع از مردم حقیقتا مخلصین و شیعه و داعیون الالله، یعنی دعوت به سوی خدا میکنن، آشکارا و پنهان باشن. داعی الالله آشکار و پنهان، در علنی مخفی هر جور که هستش افراد و دعوت به سمت خدا میکنن، دعوت کننده به سمت خدا هستن. اینها تعبیر عجیبه، حضرت فرمودن اینها شیعه هن. شیعه تو روایات ما یک بار معنایی خیلی عظیمی داره. فردی اومدش محضر یکی از معصومین، گفت آقا ما از نیشابور اومدیم، خراسان اومدیم، جمعی از شیعیان شما هستین. از کدوم شیعه هستین؟ دیدم یک غلامی وارد شد به معصره معصوم. حضرت بهش گفتن که غلام بپر تو تنور. یه هنوز دیگه هنوز کفشش در نیورده بیاد بشینه، بودو بودو تنور آتش پرید تو تنور. حضرت هم بلند شدن در تنور رو گذاشت. حالا اینا با هم دوگاه میکنن و عرق به جونشان شد. عجب ای چیز قاله شد، ای چنین شد، ای چنین شد. بعد ازت فرمودن که خب حالا شما فرمودین شیعیان هستین دیگه، چون شما چند نفر مثل ایشون داری؟ گاه هیچ. ازت رفتن در تنور وا کردن، نگاه کردن، همه دیدن تو آتیش نشسته، نمیسوزونه، به معجزه خارش شد. گوی شیعه مثلا. بار معنای شیعه در روایات خیلی بار عظیمیه، نسبت به افراد خاص به کار رفته شده. اینجا میفهمن که چنین افرادی، کسانی که واقعا در عصر غیبت منتظر امام، اینا شیعه هن، پیرو معنای حقیقی. حالا ولی که پاش میلغزه، میگم که فضای مجازی اقتضاش امینه دیگه، او شاگرد اولشه که مثلا فرض کنه اگه حضوری بودهش 20 میگیره، والا 15 گرفته، این شاگرد اول حسابش میکنه. گاهی وقتا میگه آقا اون موقع شاگرد اولا معدل 20 بودن، این چرا 15؟ میگه اقتضاش همینه، اقتضاش. بله اگه چنانچه مدرسه میره 20 میگرفت. او شیعه او الان فرق میکنه، میگه برای این شیعه هم اگه چنانچه در ارتباط با حجت خدا بود چنین رشدی رو پیدا میکن. فرمود انتظار فرج آن حضرت از بزرگترین فرج هاست. حضرت فرمود این حدیث جالب. خب حدیث بعدی هم بخونم، چیز خاصی نداره، سری رد چیم که گفتیم دو تا حدیث از امام زین العابدین دیگه در این خصوص. حدیث دوم در صفحه 829، از عمر ابن علی ابن الحسین از پدرش حضرت زین العابدین روایت شده. از این روایت استفاده میشه که یکی از فرزندان امام زین العابدین عمر بوده. خب از این روایت ها استفاده میکنن، حتی در کربلا ام البنین 4 پسر داشته، یکی از عثمان بوده. میگن شما میگن اینا ائمه معصومین زاویه داشتن، مخالفت داشتن با ابوبکر و عمر و عثمان، چرا اسم فرزندانشون رو اینها گذاشتن؟ جواب چیه؟ جواب خیلی جوابهای مختلفه. یک کتاب من دارم تا تمام وجوه آوردن از کتابای خودشون. اما مهمترینش اینه آقا، اینا اسمهای متداول شبه جزیره عربستان بوده. این گونه نبوده که حالا مثلا اولین عثمانی که بوده عثمان خلیفه سوم بوده، نه، از صحابی پیامبر عثمان ابن مظعون وقتی نگاه بگونید تو قبرستان بقی جایگاهی داره. و اتفاقا امیرالمومنین فرمودن به محبتی که به اون صحابی داشتم اسم فرزندم گذاشتم عثمان. پس اینا اسمهای متداول بوده. ابوبکر زیاد داشتیم قبلش، عمر هم قبل زیاد داشتیم. پس اینکه عمر منظور اون محبتی که به یک فرد خاصی باشه نه، این گونه نبود. اما الان جریان فرق میکنه، الان دیگه خطکشی ها شده، الان بوده نه دیگه، عمر دیگه شیعه دیگه روی حسابی که ازش کم کم حساسیت رو ولی اون موقع بوده میداشتن، همه میداشتن. مثل اینمونه مثال میزنم، الان یک کامبیزی یک جنایتی میکنه، اسم فرزندانشون کسی کامبیز نمیذاره، چون کامبیز هم میذاره دیگه جنایت، ولی کم بگم این جنایت رو توضیح بدن انگار این جنایت معجون بشه با این اسم. 100 سال 200 سال دیگه اون کامبیز اون جنایت نمیذاره کسی. کم کم شما زمان میبره. حالا اینجا اسمش بالاخره بر اساس این روایت عمر ابن علی ابن الحسین از پدرش حضرت امام زین العابدین روایت شده که حضرت می فرمودن پسرم باقر را بگویید بیاید. پس عمر بوده، امام زین العابدین هم بوده، گفتن بگیم باقر بیاد. پسرم محمد را باقر نام نهادم. راوی گوید که پدر چرا محمد و باقر نامیدی؟ تبسم کرد و قبل از آن ندیده بودم تبسم کند، چنین تبسمی به تعبیری بکند، من تا الان ندیده بودم. بعد سجده طولانی نمود، در سجده مکرر خوان خدایا حمد تو را بر نعمتهایی که با به ما اهل بیت عنایت فرمودی. بعد فرمود پسرم امامت تا قیام قائم ما در اولاد اوست. چرا باقر نامیدی؟ چرا جایگاهی داره؟ چرا خوشنود بودی؟ میگه که تا مهدی ما به تعبیری از این باقرم به دنیا میاد، که زمین را اون قائم، که زمین را از قسط و عدل پر نماید و او امام و پدر امامان و معدن حلم و علمه و او مشکلات علم را باز و حل میکند. شکافنده علم دیگه، مشکلات علمی. لذا لول روایت های امام باقر عجیب غریبه. کسانی که حدیث شناس باشن مخاطب های خاصی داشتن ائمه معصومین، نه که باسوادتر بود امام باقر. یک سری روایت های عجیب غریبی در امام باقر، امام باقر که خیلی فازش بالاست، که کمتر شاید در ارتباط با سایر معصومین این حجم، این کثرت از روایت های قوی و در مرتبه عالی پیدا بشه، که خیلی آنها استفاده میکنم میگم مشکلات علم رو باز کرده، حل کرده. به خدا قسم او شبیه ترین مردم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردم امامان بعد او چند نفرند؟ فرمود 7 امام و از آنها مهدی است که به امر دین در آخر الزمان قیام کند. فقط من یه نکته ای رو اینجا در مورد حلم بخوام بگم و یک بحث اخلاقی هم داشته باشیم، که فهمیدن معدن حلمن. حلم به چه معنایه؟ حلم به معنای بردباریه، در مقابل خشم، خشم درونی در مقابل غضب ایستادن، این میشه حلم. لذا در زیارت جامعه کبیره ما میبینیم که تعبیرات مختلف اومده، اینها رو به عنوان منتهای حلم، منتهی الحلم مطرح کردن. حالا در این خصوص هم بد نیستش که دو تا روایت بخونم، روایت رو سریع از خارج توضیح میدم. یک شعر زیارت جامعه مال علامه شبه، یه تفسیر قرآن هم داره، ایشون یه جلده، همین نکات رو در چند خط کوتاه گفته، تفسیر چند جلدی نیست، تفسیر خوبیه. جامعه کبیرش هم همینطوره، ترجمه شده این آقای گلشیخی، این اومده ترجمه به فارسی هم کرده، شعر زیارت جامعه. اینو فقط سری بخونه شعرش رو، این شعر داره 5 جلدی داره، 4 جلدی داره، شروع طولانی شعر یه جلدی. در بعض منتهی الحلم چاپ کجا بله، انوار لامعه فی شرح زیارت جامعه، چاپ سوم مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی. زیاده، من زیاد دیدم. در این بعد دو تا روایت میاره. یه روایت میاره ایشون که یکی از غلامان امام صادق، امام صادق می‌نویسه صبح مخابه، شبم مخابه. خب حضرت دیده خب کار داره دیگه، اینو آورده اینجا کارش انجام میده، اینجا آورده بر بالین این غلام نشست و شروع کرد آقا اینو به باد زدن، باد زد خنک بشه. تا این غلام از خواب بیدار شد، وقتی دید حضرت داره باد میزنه، گفت خب شما رو آوردم اینجا که شب و روز که نخوابی، روز کارا رو انجام ده، شبا بگی. باقا گفت چش آخ، خدمت از ماست. هل مدان یک نفر بشه پا شو آقا شو دادم میزنه سرش، نه بادش هم میزنه که کیف هم میکرده. یه نکته. یک روایت هم نقل میکنن که از آقا علی ابن موسرزا، که آقا علی ابن موسرزا یک نخلستانی داشتن، یکی از این کارکنایی که در این نخلستان بودن، یکی میبینی خورمه های جمع کرد از دیوار پرت کرد بیرون که بعدن بره که کارش دام تو خورمه ها رو بعده ببره خونه. این اومد چگاه کرد؟ رفت به امام رضا گفت که آقای دزدی کرد. این اومد خورمه ها رو پنگ کرد پرت کرد. حضرت گفتن بگیم بیا. حضرت گفتن تو این غلام و این خورمه ها رو انداختی؟ گفت بله. حضرت گفتن تو گرسنه‌ای؟ گفتم نه. گفتن برهنه‌ای که این کار کردی بری بفروشی خورمه؟ گفت نه. گفت چرا این خورمه رو گرفتی و پرت کردی بیرون؟ گفت آقا حبسی این خورمه رو کرده بودم، این خورمه های نخل خاصی بود و حبسی از این کرده بودم، این رو بندازم برم بعدم برم بخورم. از هم فهمونه خب بخواه بگیری بیرون بگی برو دیگه، بگی برو. بعد سپس به ما فرمودن که اصلا هیچ گونه تعرضی بهش نکنی، حلم منتعل حلم. چون این شخصیت هایی که مثلا در مورد امام باقر چون صحبتم شد، هرون شیخ عباس قومی نقل کرده در منتهی الامال، جای دیگه من دیدم این حدیث رو، فردی میاد محضر امام باقر، از معاندین بوده، اصحاب امام باقر هم دورش بودن، میگه که انت بقر، ریاض میگه دو گافی، بخیر نگاه میکنن و اعصابشون به هم میریزه و داغ میکنن، میگه آقا اجازه بدید اون لتو پارش بکنیم، داغونش بکنیم. حضرت میگن نه، اصلا هیچ کاریش تعرضی بهش نکنه. بعد برو به حضرت میکنه که حضرت بهش میگه که میگه آقا گاف ما کجا ما به گاف میخوریم؟ گاف شاخ داره، گاف دم داره، گاف حیوانه، ما آدمیم چنینه. این از هیچ حالش آروم هیچ تغییر نکرد. میگه مادر تو یک زن بدکاری بود، بدکرداری بود، بد چیز بود، پوش ناموسی بود. حضرت باز بهش نگاه میکنه، حالا اگه یه نفر اینجا یک حرف بزنه چیکار میشه؟ پایم دعوام میشه. او هم شیعه ها منتظر آقا یک چشمک بزنه بیرزن بشکنه استخوناش. میگه اگه مادر تو راست میگه، مادر من این کاره، خدا بیامرزش، اما اگه مادر من این کاره نیستش، تو دروغ میگی، خدا تو رو بیامرز. این اصلا میمونه با این همه چیز، همونجا بدنش به لرزه در میاد، میفته به پای امام، میگه آقا ما نمیدونم دین چیه و طبیعت چیه، از همین مدل همین حلمی که دو داری من ایمان آوردم. همونجا شهادت اینو میگه، از شیعیان حضرت باقر میشه. دیزا گاهی آقا تو روایات ما گفتن زینت علم حلمه، گاهی آقا تا عالم طرف خشمگین میشه، تمیا سوال میکنه دو تا چیز، دو بیدا کافر مرد. نه، میگه زینت اون علم به حلمه. حالا چند تا حدیث هم بخونم دیگه، این وقت هم بگیره اشکال نداره، بحث اینجا به یک جایی برسه. در اصول کافی جلد اول یه بابیه، باب و صفت العلماء. حدیث اول از امام صادقه، حضرت فرمودن اطلب العلم، طلب کنید علم، و تزینو معه بالحلم، میگید حالا اون زینت بدید با اون علم به حلم، یعنی اون علم رو با حلم زینت بدید. علم خالی زینت نمیاره، اگه تو امانه با حلم باشه خودشو نشون میده. و وقار فرمود، یک روایت. روایت دیگه، روایت اول. روایت چهارم از حضرت رضا فرمودن ان من علامات الفقه الحلم و سمت. فرمودن ان نشانه های فقه و فهم میدونی چیه؟ اینه فرمودن آدم فهیمیه. کجا فهم آدم فهیمیه؟ میگه دوتا ویژگی داره، یکی که حلیمه، صبوره، بردباره، یکی هم حرف زیاد نمیزن، سمت، کم حرف، سکوت داره تو کارش. این آدم باور تندتر حرف میزنه و اشتباهشم زیاده. اینم یه حدیث. و حدیث آخرم حدیث هفتم، حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن یا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات. طالبان علم، عالم به معنای حقیقی، سه تا علامت: العلم و الحلم و السمت. علم و حلم و خاموشی، اینها اگه با هم دیگه باشه. حالا در مورد حضرت میفرمایند که این پدر امامانه، پسرم امام باقر، معدن علم، معدن حلمه. چه این تعبیر رو کردن، حلم بالاخره زینتی که لذا یک نفر اگه چنانچه هر چی آدم بحث علمی رو پیش میبره باید بدا صبورتر باشه، بعد هم تو تا فوشم بهش بدن بگم بعد بیا تو نمیفهمی، تو سوال نمیکنی، وقت تا نگاه میگه بچی چیزی یه چیزایی میگه آدم دوست داره چی کن چی خود فهمه، تو بدا جای او نمیفهمه دیگه، تو حالا باش با آرامش برخورد کن. مینه همون که دشمنت شد میخواد خرابت بکنه دوتا بد و بیرا بید، میگه همون رفیقت میشه. اینته. خب خسته نباشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.